مهدي إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت ابر ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق رو داریم در ماه مبارک رمضان در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره استفاده رو از محضرشون ببریم، مخصوصا در این واپسین روزها و چند صباحی که از ماه مبارک رمضان باقی مونده. بالاخره اصل برنامه، وجود برنامه، برنامه اخلاقی هست، برنامه‌ای هست که از همون اول صحبتی که شد این بود که ما اگر بخوایم خودمون رو در زمره و یاران حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نال تو را به مقدم الفدا ببینیم، چه کارهایی باید انجام بدیم؟ چه فرصتی بهتر از این که در این ماه مبارک بتونیم استفاده بکنیم و بهره ببریم، خودمون رو پیشرفت بدیم، نفس خودمون رو اگر تا الان نتونستیم رام بکنیم در همین چند صباح باقی مونده ان شاء الله بتونیم بالاخره با این نفسمون کنار بیام یا نفسمون با ما کنار بیاد و بتونیم ان شاء الله بهره ببریم از این چند روزی که باقی مونده. سلام عرض می‌کنم حضرت استاد در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی ارضه. السلام علیکم و میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیکم و وعد الله الذی زمنه. السلام علیکم یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون عرایزمون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. باشد که آن بانوی دو سرا گوشه چشمی هم به ما و بینندگان عزیز ما داشته باشند. در گلشن رسالت آتش زبانه میزد. در گلشن رسالت آتش زبانه میزد. گل گشته بود خاموش، بلبل زبانه میزد. وقتی که باغ میسوخت صیاد بی مروت، مرغ شکسته پر را در آشیانه میزد. من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه، گاهی به خانه میزد. گردیده بود گنفوز هم دست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. با چشم خیش دیدم مظلومی پدر را، با چشم خیش دیدم مظلومی پدر را، از ناله‌ای که مادر در آستانه میزد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. من قبل از اون که عزیزم سوالاتشون رو مطرح کنند، لازم می دانم چند نکته رو خدمت بینندگان عزیز و گرامی تقدیم کنم. نکته اول این که فردا روز قدس، فردا روز فریاد مسلمان ها، فریاد خشم علیه صحیح نظم بین المللی، این دولت قاصب و جلاد و کودک کش و بیرحم و بیمروت بیشرف که هرچی ما صدا داریم باید فردا بر سر این دشمن بشریت که قرآن به عنوان اشد الناس عداوتا للذین آمنو اینها را معرفی کرده فریاد بزنیم و ندای مساعدت و فریاد خواهی عزیزان ما در قدس شریف به ویژه در غزه این مادران داغ دیده، پدران عزیز از دست داده، این فرزندانی که پدر و مادر از دست داده اند، این بچه های دو سه ساله‌ای که با دست کوچکشون و با اون زبان کوچکشون یارب یاربشون قلب هر بیننده رو به درد میاره، اشک هر شنونده رو جاری میکنه. فریاد ما انشاءالله بر سر این رژیم خونخوار و لبیک بر این عزیزان مظلوم و ستم دیده و ستم کشیده و از خدا هم بخواهیم که انشاءالله هر چه سریعتر این اشد الناس عداوتا للذین آمنو را از صفحه گیتی بردارد و نقشه اسرائیل را برای همیشه از صفحه گیتی محو کند انشاءالله. نکته دیگر، امروز ما در شرق کشور عیاده همین اسرائیل قاصب و این صهیونیسم بین المللی که مشخص است با پشتیبانی اطلاعاتی اونها صورت گرفت، تعدادی از عزیزان ما اسیر گرفتند و برای رهایی آنچه که من آمار دارم تا 11 نفر از عزیزان سپاهی ما، بسیجی ما، نیروی انتظامی ما به درجه شهادت نائل گشتند و آمریکا و اسرائیل تصور می‌کنند که با این خلاصه آتش‌بازی‌هایی که دارن انجام می‌دهند مردم جنایات اونها را در سطح بین الملل علیه بشریت فراموش می‌کنند. تصور می‌کنند که مشغول کردن کشور با این بچه‌بازی‌ها نظام از انتقام شهادت افسران ارشد ما و بزرگان ما چشم پوشی میکنند. قطعا این چنین نیست. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند یک سیلی محکمی این دفعه اسرائیل خواهد خورد که تا ابد فراموش نخواهد کرد و این جنایات در حقیقت مقدمه است برای نابودی هر چه زودتر این رژیم هتاک و خونخوار و بیرحم که حتی جنایات هتلر را هم اینها تحت پوشش قرار دادن. انشاءالله امیدواریم عزیزان ما فردا انشاءالله با حضورشون در خیابانها و با فریادشون هم جنایات آمریکا و صهیونیسم رو محکوم کنن، هم حمایت خودشون رو از سپاه، بسیج، نیروی انتظامی اعلام بکنن و هم نشان بدهن به این داعشی های بدبخت بیچاره یا بگیم حرامزاده که با این جنایاتشون دارن خلاصه آبرو و حیثیت خودشون رو میبرند. و من در اینجا باز لازم میبینم از بعضی از آخوندهای خودسر، آخوندهای وطن فروش، آخوندهایی که با پولهای حکومت وهابی عربستان سعودی دارن مدرسه می سازن، خطبه می خوانن، تحریک می کنن، اینها هم بدانن صبر این نظام، صبر این ملت حد حدودی دارد. اگر چنانچه از حد گذشت، همون درسی را به شما خواهند داد که در گذشته در رابطه با شرارت‌های شما دادند. و مردم به هیچ وجه این شرارت های شما و تحریکات شما و چراغ قرمزی که برای این، چراغ سبزی که برای این جنایتکاران خلاصه نشان می دهید، مردم به هیچ وجه فراموش نخواهد کرد. من در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید انشاءالله که با ظهور منجی عالم بشریت حضرت آقا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هر چه زودتر شاهد نابودی تمام کفر از ریشه باشیم انشاءالله. حضرت استاد ما الحمدلله در این جلسات اخلاق علوی و سیره مهدوی این افتخار رو داریم راجع به این مطلب که یاران حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چه ویژگی هایی داشتند و آموختیم از زبان حضرت عالی که ما باید آنگونه که حق توحید هست موحد باشیم تا بتونیم در زمره یاران حضرت قرار بگیریم. اگر امکانش هست برای شروع این جلسه هم از اون چیزی که بیان شده بیان بفرمایید یک مختصری تا انشاءالله وارد مباحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. ما در گذشته اشاره داشتیم بر این که یاران حضرت ولیعصر ارواح نافداه اینها یک ویژگی هایی دارند که اگر ما بخواهیم جز یاران حضرت باشیم ناگزیریم که این ویژگی ها را در خودمون ایجاد کنیم، چه در حوزه اعتقادی، چه در حوزه اخلاقی، چه در حوزه عبادی. اینها یک سری اعمالی را انجام می دهند که ما ناگزیریم برای اینکه خودمون رو در زمره این بزرگواران قرار بدیم باید این اعمال رو و ویژگی ها رو در خودمون داشته باشیم که اینها در حوزه توحید و خداشناسی بالاترین مراحل کمال را پیمودند. در مسائل عبادی که در بعضی از روایات هم اشاره داشتیم بر این که اینها شبها خلاصه عابدان شبند و شیران روز، شبها به عبادت برمیخیزند و گریه و زاری و مناجات با پروردگار عالم و روز هم به تکلیف و وظایف خودشون برای آماده سازی خودشون و آماده کردن جامعه برای ظهور تلاش میکنند. و ما در چند جلسه گذشته چند ویژگی خاصی را از اینها ما مطرح کردیم که اینها در حوزه عمل یکی از بالاترین ویژگی هاشون این است که کاری جز برای خدا انجام نمی دهند. هر کاری انجام می دهند نه برای طمع در بهشته، نه به خاطر ترس از آتش جهنمه، بلکه به خاطر فقط به دست آوردن رضای خدای عالم و یا به عبارت دیگر حبن لله یا وجدتو که اهلن للعباده فعبدتو، که خدا را با توجه به اسماء حسنایی که دارد و با این خلقت زیبایی که دارد و عنایت هایی که دارد شایسته این عبادت می دانند و خودشون را هم در این عبادت ها شایسته هیچ گونه تقدیر از خدا و غیر خدا هم نمی بینند، چون هرچه دارند از خدا هست، عبادت اونها هم برای خدا هست. ولذا بعضی از عرفا میگه اگر چنانچه شما کاری برای خدا انجام میدهی و امید پاداشم نداری، انتظار پاداش، اگر پاداش میدهد تفضلی است، اگرم ندهد شما چیزی طلب ندارید. این در صورتی مشخص میشه، یک کسی که مشغول نماز شب هست، دعای کمیلش ترک نمیشه، دعای ندمش ترک نمیشه، دعای ابو حمزه سمالش ترک نمیشه و غیره، اگر مشکلی برای پیش آمد، گرفتاری برای او پیش آمد، آیا اونجا زبان به گلایه می گشاید یا نه؟ ای خدایا من که بنده خوبی بودم، چرا منو گرفتار کردی؟ اینجا معلوم میشه که این کار برای خدا نبوده، یعنی در حقیقت خدا را بدهکار خودش می داند. کار برای خدا این هست که انسان، چه خدا برای انسان خوش مقدر کند یا بد مقدر کند، سلامتی مقدر کند، بیماری مقدر کند، هرچه هست او صلاح ما را بهتر از ما می داند. وقتی ما در سرا و ذرا، یعنی در خوشی و ناخوشی، فقط گفتیم خدا، این معلوم میشه که اعمال ما خالص برای خدای عالم هست. در بعضی از عبارت ها ما میبینیم، برای شما عرض کنم، یاران حضرت ولی از ارواح نافدا در دعا و مناجات خلاصه گوی سبقت رو از دیگران رو بودند و عشقشون مناجات با خداست. انت لا غیر که مرادی، خدایا مراد من از تمام فعالیتم تو هستی، ولکه سحری و سحاری، خدایا بیداری های من و مناجات من فقط تو هستی، لقاؤک قرت عینی، خدایا ملاقات تو و دیدن جمال تو بالاترین آرزوی من و مایه چشم روشنی من هست، لقاؤک قرت عینی. اگر ما این چنین بودیم، ما به ویژه که الان دیگه چند شبی بیشتر از این ماه مبارک رمضان نمانده دوستان، بیاییم همت کنیم، بخوام برای سحری بیدار شیم، یک ساعتی سوتر بیدار شیم، مشغول بشیم هم خواندن قرآن، هم به نماز شب، هم مناجات، بویژین مناجات ابو حمزه سمالی، یک خلاصه ویژگی هایی دارد و یک خلاصه عنایاتی در این مناجات هست، شاید در دیگر مناجات ها به این شکل ما پیدا نکنیم. و فصل این هم بهار رمضان هست، دیگه ماه رمضان بره، دیگه اون حال و صفایی که ما در ماه رمضان داریم در غیر ماه رمضان شاید کم برای ما اتفاق میفته، چون این ماه دعاها مستجابه، شیطان به گل زنجیر بسته است، درهای بهش بازه، درهای جهنم بسته است. اگر ما آمدیم خلاصه با آنچه که از معصومین فرا گرفتیم با خدای عالم راز نیاز کنیم، مثلا من همیشه به دوستان عرض می کنم مناجات شعبانیه، مناجات خمس عشر، مناجات امام حسین در عرفه، یا دعای کمیل، یا مناجات ابو حمزه سمالی، برای این هست که به ما راه حرف زدن با خدا را یاد بدن. فرض دعا می کنید، می بینید فرجی نیست، مثل این بچه‌ای که مثلا پدر مادر بهش وعده می دن، هی منتظره بابا میگه انجام میدم انجام میدم، بچه دیگه به زبان میاد میگه بابا وعده ها چه شد پس، و اون گلها که دادی چه شد پس. این تعبیر امام سجاد فقط خیلی زیباست، میگه خدایا این ستر کل جمیل، اون پرده پوشیهات کو، این عفو کل جلیل، اون گذشتگی های بزرگت کو، این فرج کل غریب. خدایا همیشه گفته بودی فرج نزدیکه، از شما دعا کردن و از من اجابت کردن. خدایا تو گفتی اکرم الاکرمینی، این کرم و که یا کریم، ای کریم کرمت خوب است. این چقدر زیباست، گویا یک بچه ایست که پدر مادر قول دادن وعده دادن، هی منتظر وعده است، مونده است دیگه، صبر بچه لبریز میشه، میاد میگه این فضل و کل عظیم، این من و کل جسیم، این کرم و که یا کریم. بینید اگر همین تیکه آخر رو ما یاد بگیریم در سجده هامون که اون سه تا جمله پایانی، این من و کل جسیم، خدایا اون منت های بزرگت کو، این احسان و کل قدیم، اون احسانی که از اول خودت را به اون احسان خلاصه مزین کردی و ملقب کردی و به ما گفتی کو، این کرم و که یا کریم، کرمت کو. یا مثلا در یک فراز دیگری میاد میگه و ما انا یا سیدی و ما خطری، خدایا من کیم که بخوای من عذابم کنی، من چه قدرتی دارم؟ مثلا مثل این که یه کسی که قوی هیکل پهلوانه میخواد یه بچه مثلا 2 ساله رو بیاد مثلا ادب کنه، سیلی بزنه، که بازم قیاس مع الفارقه، بگه و ما انا یا سیدی و ما خطره، حبنی لفضل که سیدی تصدق علیه به عفوک، خدایا به عفو خودت بر من منت بگذار و مورد عفو و کرمت قرار بده. بعد میاد در یک فراز دیگری لحن عوض میشه، نحوه سخن عوض میشه، میگه خدایا انا الذی لم احزهک فی الخلا، من همون بنده بی حیای تو هستم، در خلوت ها از تو حیا نکردم، در جلوت ها مراقب تو نبودم، جلوی دیگران گناه کردم، معصیت کردم، انا الذی اسیت جبار السما، خدایا من همونی هستم که جبار آسمانی، کسی که با یک اراده تمام هستی را میتونه نابود کنه، من معصیت او کردم، انا الذی اعطیت معاصل علی معاصل جلیل الرشا، خدایا من برای اینکه غیبت کنم دروغ بگم می آمدم مجلسی فراهم می کردم، دعوت می کردم، شب نشینی، مهمانی، سوری، تا در این سور بتونم حسابی گناه کنم، معصیت کنم خدایا. بعد میگه خدایا انا الذی امهلتنی فمر عوید، خدایا به من مهلت دادی، من عقابم نکردی، هرچه گناه کردم، معصیت کردم، پرده روی معصیتم پوشاندی، رسوام نکردی، و اسقطتنی من عینک فما بعدت، خدا من از چشمت انداختی، لذت عبادت از نمازهام گرفتی، لذت عبادت از دعاهام گرفتی و توفیقاتت از من سلب کردی، من از چشمت انداختی، ولی هیچ عین خیال من نبود، تا به حلم که امهلتنی، با حلمت خدایا به من مهلت دادی، و به ستر که سترتنی، هی گناه کردم پرده پوشاندی، پرده پوشاندی، حتی که ادنکه اغفلتنی، آیا مثل این که خدایا اصلا من نمیبینی، غافل هستی، حتی که انکه استحییتنی، خدایا تو نستجیر بالله حیا میکنی من عذابم بکنی، حیا میکنی من رسوا میکنی، این همه گناه و معصیت با حلمت از کنار معصیت های من عبور می کنی. ببینید اینها نمونه ای از دعاهای ابو حمزه صمالی که دوستان از در این سه چهار شبی که مانده تلاش کنیم، زمزمه کنیم و ببینیم با کدام یک از فقرات قلب ما میلرزه، رگهای ما به حرکت در میاد، اشک ما جاری میشه و اعصاب ما به حرکت در میاد. اینها را ما گزینش کنیم، تو یک دفتر یادداشت کنیم یا رو موبایلمون بنویسیم، در طول سال خلاصه اینها را تکرار کنیم. یا مثلا در یک جا خیلی نکته ظریفی خیلی جالبه میگه: خدایا الهی و سیدی، این کنت لا تغفر الا لأولیائک و اهل طاعتک، اگر بناس خدایا کرمت بزرگیت بخششت برای اون بنده های باشن که مطیع تو هستند. بنده های بدت کجا برن؟ الا من یفزع المذنبون، گناهکارا کجا برن؟ اگر بناس خوبا را تو مورد ترحم قرار بدی، این بدا کجا را دارن بدن؟ بعد میگه خدایا لئن ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک، من حرفی ندارم، میخوای جهنم ببری عدالته، ولی اگر من جهنم ببری دشمنات خوشحال میشن خداها، اونهایی که با اهل بیت سرکار نداشتن، اونایی که تو را نمیشناختن، اونایی که دشمن اهل بیت بودن میرن جهنم، منم برم بیش اونا شماتت میکنن و همه خوشحال میشن، میگن فلانه که بنده خدا بود این همه دعا و تضرع و این همه یا حسین یا علی، میگم آمد اینجا. و این ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبیک، خدا یا اگر من به بهش ببری یقینا پیغمبرت خوشحال میشه. والله میدانم خوشحالی پیغمبر برای توی خدا خیلی بهتر است، محبوب تر است تا خوشحالی دشمنات. بعد الهی لئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار به حب الهی، اگر من تو آتش ببری ها به همه اهل جهنم میگم خدا را دوستش داشتم یا خدا را دوست دارم و این محبت تو از قلب من بیرون نمیره. بدترین عذابم بکنی، به زنجیرها بکشی، با دشمنات مشهور کنی، بازم در اونجا میگم خدا دوستت دارم. ببینید اینها نمونه هاییست از راز نیاز آقا امام زین العابدین سلام الله علیه با خدای عالم. حالا این فقراتی که من تو ذهنم آمد الان عرض کردم، فقرات دیگری هم دارد، هر کسی با یک خلاصه فقری میتونه با خدا حرف بزنه، با یک فرازی میتونه با خدا یالم حرف بزنه و بتونیم در این ماه رمضان اون فرازی که با قلب ما، روح ما، مغز ما، رگ پوست و استخوان ما همخوانی دارد، اینها را انتخاب بکنیم در طول سال تا ماه رمضان آینده، در قنوت نمازمون، در سجده های نمازمون، قبل از نمازمون، بعد از نمازمون اینا رو تکرار کنیم. یکی از بزرگان میگه من این تعبیری که داره الهی لئن ادخلتن النار لأخبرن النار به حب لک، اگر من تو آتش ببری و همه مردم اهل جهنم میگم خدا را دوست داشتم. من که بگم خدا را دوست داشتم که میدانم دروغ میگم، ولی خدایا لئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار به حب بکلی، به لطف که علی، به فضل که علی، اگر منه به آتش ببری میگم خدا منه دوست داشته ها، اگر دوست نداشت معرفتش به من نصیب نمیکرد، اگر دوست نداشت ولایت اهل بیت به من نصیب نمیکرد، اگر من دوست نداشت عشق محمد و آل محمد در رگ پوست و استخوان من عجین نمی کرد. حالا عرض کردم بعضی ها فقط زبان دعا را یاد بگیرن، به هر نحوی میخوان خلاصه زمزمه کنند، یا یکی میگو من خدایا اگر این عشق چشمی که در دنیا برای امام حسین ریختم، تو را به امام حسین قسم به جهنمم میبری، این اشک چشم از من نگیر. اگر اشک چشم از من نگیری خدا قسم به عزت جلالت به قدری برای امام حسین تو جهنم گریه میکنم، آتش جهنم را برای همه جهنمیان خاموش میکنم. چون دیگه روایت صحیح هم هست که رسول اکرم فرمود اگر یک قطره اشک برای امام حسین تو جهنم بیفته، جهنم برای همیشه خاموش میشه. خلاصه دوستان عزیز، در این چند شب باقی مانده، خلاصه غنیمت بشماریم این فرصتها را و با این مناجات آقا امام سجاد سلام الله علیه یه مقداری اون سمون بیشتر باشه. من در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید حضوری عوارید. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. این توفیق رو داریم در این شبهایی که باقی مونده از این ماه مبارک، خود این اذکار به تنهایی کیمیان حقیقتاً آدم آموزش ببینه، یاد بگیره چطور باید ابراز فقر بکنه، چطور باید طلب بکنه، درخواست بکنه. این کیمیاست، یه انسان متصل بشه به همون کسی که همه چیز در تحت اختیارش هست، از کیمیا هم بالاتره، اون کسی که بالاتر از کیمیا رو میتونه بده. این ایام، این لیالی هم مضاعفاً ایام خوبی هستند، ان شاء الله بتونیم قدر بدونیم، بتونیم استفاده بکنیم. به نظر حقیر، حالا الحمدلله اون چیزی که اون توفیقی که داریم اینه که بیشتر پای درس بزرگان بشینیم. در محضر حضرت استاد الحمدلله الان استفاده کردیم. این فرصت ها رو غنیمت بشمریم، چه بسا خیلی وقتا خودمون شاید تنهایی بخوایم به خیلی چیزها بالاخره فکر بکنیم و تأمل بکنیم و اینها، نتونیم به نتیجه‌ای برسیم. اما پای همین درس ها نشستن الحمدلله حال و هوایی رو ایجاد میکنه، انسان انشاءالله دلش رو بتونه گره بزنه و بتونه حلقه اتصالی پیدا بکنه و انشاءالله وصل بشه. بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
خوش به احوال پریشان همه بیداران، توبه کردم ای شکستم، توبه ها را پشتم، خستم از این همه تکرارا. درد دین دیگر ندارم، دل به غفلت دادم، وای اگر اسمم رود بی آرها. رفی افنی تو شبابی، دست خالی آمدن. رفی افنی تو شبابی، شکست بندم سر خورده از بازار. عاقبت این بنده آلوده لایق می شود، بی نتیجه که نمی مانند این اصرارها. زخمی به درگاه تو برگشتم کنون، دیدم از شیطان و نفسم لطمه و آزار روزه ارباب آزادم کرده از دام بلا، دستگیری می کند ارباب از بدکارها.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، و شما این برنامه رو از قاب شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مشاهده میکنید. ما الحمدلله این توفیق رو داشتیم نسبت به بحث نیت یک بحثی رو حضرت استاد آغاز فرمودند و اهمیتی که نیت داره، چه بسا خود این نیت بالاتر از عمل خود انسان بشه و اون ریزکاری هایی که بالاخره نهفته در این بحث بود. یک نکته‌ای که حالا همیشه هم معمولا ما این ارجاع رو داریم، الحمدلله کلمات هم کلمات بلند و ربانی هستند از حضرت امام، نسبت به خود اصل نیت آیا صحبتی دارند ایشون؟
روایتی رو خواندیم از معاذ بن جبل از نبی مکرم که روایت طولانی هم بود. معاذ میگه بعد از این که روایت رو از رسول اکرم شنیدم، بیش از قرائت قرآن ما این روایت رو قرائت میکردیم، که روایت به این شکلی بود که رسول اکرم فرمود بنده عملی انجام میدهد، ملائکه این عمل رو برمیدارن میبرن به طرف عرش. تو مسیرها خلاصه پاسگاه هایی هست، پاسگاه غیبت، همون آسمان اول، مراد آسمان اول حالا مشخص نیست که چه هست، مراد از آسمان اول که قطعا این کرات آسمانی و اینها نیست، بلکه اون یک عالم دیگریه. مثلا اگر این اهل غیبت بوده بر میگردانن، نمیذارن بره بالا، عمل دیگری رو میبرن، غیبت نداشته میرن آسمان دوم، اهل دروغ بوده بر میگردانن میره بالا، اهل گناه کبر بوده، تکبر و غیره، تا اونجایی که دیگه ملائکه میبینن که یک عملی است خیلی نورش خلاصه ساطع است و با هزاران ملائکه نار برمیدارن میبرن تا به عرش الهی. دیگه خیلی خوشحالن که دیگه تمام اون مراحل رو گذراند. بعد خدای عالم خطاب میکنه ملائکه، من چیزی از قلب این خبر دارم که شما هم خبر ندارید، که در دعای کمیلم از حضرت امیر هست، برای شما عرض کنم تو عالم هستی لما خفی عنهم، بله، و امرتنی خلاصه دستور دادی که تمام اعمال ما را ملائکه بنویسن چیکار کنن چیکار کنن، و انتر رقیب علی من ورائهم و العالم لما خفی عنهم و شاهد لما خفی. خدا میگه من چیزایی از این بندم میدانم که شما خبر ندارید. این که عبادت کرد قربتن الله نبود، قربتن الی نبود، خالص برای من نبود، برگردانید عمل رو بکوبید به سر صاحبش. خیلی عجیب بود، پری روز بود در همین زندگی پس از زندگی، یک آقایی که خیلی خلاصه قیافش هم نمیخورد به آدم مذهبی و غیره، و کسی بود که پدر مادرش اذیت کرده بود، همسرش اذیت کرده بود و غیره، در اون عالم کما میگفت ما رفتیم بالا. داستانش خیلی مفصل بود، خیلی یکی از جذابترین برنامه های زندگی پس از زندگی امسال بوده، و البته این روز هشتم بود یا نهم بود، مال این خانم اربابی رو که مطرح کردن. آقای اربابی از محققین برجسته ما در مؤسسه تحقیقات ولی عصره، که ایشون ترمه یک دو سه ماه قبل به من گفت که خواهرم نزدیک دو ماه در کما بود، و ایشون معمولا میدیدیم این میرد تهران میاد، میرد تهران میاد. و دوستان اگر ندیدن حتما این رو در آرشیو شبکه چهار ببینند، که البته این مطالبی را که در دو جلسه نقل کردن شاید 20% 30% آنچه که در این دو ماه در کما این خانم اربابی بوده آوردن، خیلی از مطالب رو نیاوردن. همین جنابای اربابی هم یکی دو مرتبه اونجا باشون هم مصاحبه داشتن، گفت یک سری مطالب علمی برای ما نقل میکرد. تصور کنید بو علی سینا زنده شده آمده، دقت‌های عجیب فلسفی و کلامی رو داره مطرح میکنه. میگه با اینکه مثلا خواهرم معلم دبستانه، اصلا تو این فازها نیست، اصلا اهل نماز عبادت، ولی این که مثلا اهل عرفان و فلسفه، از نمیزن فلسفه رو چطوری می‌نویسن. میگم یک سری مطالبی رو مطرح میکرد اونجا، میگم همه ما مبهوت مانده بودیم. که البته خب اینها رو حالا یا این دوستان صلاح ندیدن مطرح کنن، یا اون خانم صلاح ندیده بود بیان کنه، ولی در دو جلسه بود خیلی جذاب بود.
سوم و چهارم فروردین، اگر کسی میخواد.
سوم و چهارم فروردین، بله این سه روزه. بله جلسه هشتم،
بله احتمالاً،
بله حالا جلسه هشتم نهم بوده. بله علا ای حالین خیلی جالب بودین، حتما ببینن. و پریروزم یک آقایی که میگو من رفتم در همون عالم چیز میدم، اعمال مردم به صورت نور میاد بالا و میره، بعضی از این اعمال با اینکه نورانی بر میگردانن به زمین، نمیذارن بره بالا. خب شاید این در عمر حدیث معاذ رو نشنیده بود. حتی بعضی از دوستان میگفتن والله ما خودمون اینم پای منبر و حدیث معاذ رو تا اول اولین باره. بندم در طول این 20 چند سال اولین بار بود، ما اوائل ماه رمضان، قبل از ماه رمضان بود ما این حدیث رو مطرح کردیم. خب مشخص دوستان عزیز، اعمال هرچه خالص‌تر باشد مقبولیتش بیشتره. اگر اعمال خدای ناکرده آغشته به مسائل دنیوی باشد یا حتی اخروی باشد، که مثلا کسی نماز میخوانه خدا جهنم نبردش، یعنی برای خدا نمیخواند، نماز میخواند خدای عالم عذابش نکنه، نماز میخواند رو، اینا هم خوبه ها، ما نمیگیم بده ها، اینا داشته باشید، ما اینها را میگیم برای شما عرض کنم، یدعونه برای شما عرض کنم طمعاً و خوفاً یا رهباً و رحمن، اینا همش چیزهای خوبیه، ولی آنچه که میخواد بره به عرش در محضر حق تعالی و فردای قیامت برای ما نور ایجاد کنه، باعث ترفیع مقامات ما بشود، این نیست جز اینکه عمل خالص برای خدا باشد. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب آداب و صلاتشون یک چند تا نکته اساسی دارن. من از عزیزان تقاضا میکنم این نکات رو، حالا ما نه به عنوان یک شخصیت سیاسی، نه به عنوان یک شخصی که 70-80 سال در حوزه علمیه مشغول تحصیل و تدریس و مطالعه قرآن و احادیث اهل بیت بوده، آیات قرآن و احادیث اهل بیت با خون و رگ و پوست استخوانشون عجین شده. ایشون برای شما عرض کنم در این کتاب آداب و صلاتشون صفحه 172، دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، این کتاب آداب و صلات ایشون هست، صفحه، اجازه بدید من بیارم، 172. بله عزیزان دقت کنن، میگه بدان که نیت عبارت هست از تصمیم و عزم، یعنی قصد به اتیان شی و انجام شی و اجماع نفس آوردن آن پس از تصور آن و تصدیق آن. حالا این تعبیرش حالا ما خیلی کار نداریم، اینجا میاد میگه بل جمله این تصمیم عزم که عبارت از نیت است در لسان فقها رضوان الله در هر عمل موجود است بدون تخلف. بعد ایشون میاد میگه آقا بعضن بعضی از افراد در نیت وسوسه دارن، هی رکعت نماز میخونم الله نشد، رکعت نماز صبح میخونم الله نشد. ببینید این وسوسه ها، امام رضوان الله تعالی میگه اینا همه از القاءات و وسوسه شیطانیه که ما باید اول تو نیت هامون این رو چیکار کنیم؟ اصلاح کنیم. حتی وهابی ها میگن اگر نیت رو شما به زبان بیاری کافری باید کشته بشی. در لسان فقهای ما هم ائمه فرمودن نیت به زبان نباید بیاد، حالا در حد اعدام نیست، وهابی ها فتوا دادن، ولی نیت را به زبان آوردن خلاف شرعه. میگم نماز صبح میخوانم قربتن الله، این آقایان میگن این نادرسته، نباید نیت رو به زبان آورد. چطور؟ بعد امام یک مثالی میزنه، ایشون میفرماید اگر چنانچه کسی میخواد غذا بخوره، آب بخوره، نیت میکنه آب میخوره، میگه من آب دارم میخورم برای اینکه تشنگیم برطرف بشه قربت الله، غذا میخورم گرسنگیم بر، نمازم اینطوریه، همونطور شما تصمیم میگیرید آب بخورید برمیدارید آب میخورید، تصمیم میگیرید نماز بخوانید، نماز ظهر بخوانید، الله اکبر، اصلا نیاز اصلا تو دلت هم بگذره این نماز ظهر میخوانم نماز عصر میخوانم، اصلا این لازم نیست. عبدالله ابن سنان از روایتش امام نقل میکنه، پیش امام صادق عرض کردم یک فردی که مبتلا بود به وسوسه در وضو و نماز، گفتم او خیلی مرد عاقلیه، امام فرمود چه عقلی دارد با آنکه اطاعت شیطان میکنه، یعنی کسی که دارد در نماز در دعا وسوسه دارد، امام صادق این رو آدم عاقل نمیداند، میگه این تابع و خلاصه مطیع شیطان هست. بعد حضرت فرمود از این آقای وسواس سوال کن، اینی که داری هی مثلا یک دفعه دستت آب کشیدی آه نشد، دوباره دست آب میشه، سه باره دست، پنج بار، ده بار، خلاصه دستت آب میکشی باز به دلت نمیچسبه. ما مدرسه فیضیه که بودیم سال 49-50 یک آقایی بود میومد اونجا تو حوض مدرسه فیضیه وضو بگیرد، بعضن هم زمستان هم بود، یخ بود، مثلا خیلی زخم، یخ رو برای شما عرض کنم میشکست و هی دستش میبرد توی آب میابرد بیرون، آقا نشد، دوباره میبرد تو آب میاد، یعنی نماز جماعت رو میخوندن تمام میشد، این آقا وضوش تمام نشده بود و آخرش هم به خاطر همین بیمار شد و در همون جوانی از دنیا رفت. این بنده جوانی که در من قبل از 50 سالگی از دنیا رفتون، وسوسه یک بیماری خیلی شدیده، یعنی وقتی ما میدیدیم واقعا از طرف شکر میکردیم که خدایا ما هم چه گرفتاری نداریم، مثلا دلمون واقعا میسوخ تو زمستان، ما نمیدونستیم دو تا آب بریزیم به صورتمون، یعنی به قدری آب یخ بود و این بعضن 20 بار 30 بار دستش میکرد داخل وضوی ترتیبی هم نمیگرفت، وضوی ارتماسی میگرفت، سرش میکرد میآورد بالا، سرش میکرد، بعضن ما میدیم صورتش در اثر این سرمای آب قرمز قرمز مثل چغندر شده. خب ببینید این چیه؟ امام سالون این آدم عاقل نیست، بگی ازش سوال کن این وسوسه از کجاست، میگه آقا عمل شیطانه. بعد حضرت میفرماید بابا ببینید این آقا در غذا خوردن، در آب خوردن، یا میخواد لباس بپوشه، نیت میکنه لباس میپوشه، نیت میکنه غذا بخوره، نیت میکنه آب بخوره، نه، همه که تصمیم میگیره این لیوان رو بردارد بیاره جلوی دهنش بخوره، این دیگه نیت عملیه، لازم نیست نیت زبانی، نیت قلبی هم که داشته باشد. یعنی لیوان برداشت یعنی چه؟ یعنی من میخوام آب بخورم. شما وقتی آمدی روی سجاده اذانم که شده وقت نماز ظهره، دیگه لازم نیست بگی آقا من نماز ظهر میخوانم 4 رکعت تمام یا قصر قربتن الله، الله لیاز نیست، همین که آمده رو سجاده نشستی، وقت نماز ظهر هم هست، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. ولذا اینها یه مقداری امام رضوان الله تعالی علیه میگه آقا این بیچاره از دین خارج نیست، پس بی عقل است، مطیع شیطان و مخالف رحمان، که برای علاج این مصیبت چاره ای نیست جز آن که تفکر کند در این امور که ذکر شد و مقایسه کند عمل خود را با عمل نوع متدینین و علما و فقها رضوان الله تعالی علیهم. بله، عادت ندهید شیطان را به شکستن نماز، پس به طمع نیندازه، به طمع بیاندازه رازی را. خب بعضی هم هستن مشغول نماز، الله اکبر نشد، این ور اونور نگاه میکنه، حتی بعضی تو صف جماعت ما میدیدیم، ولی ما خب دیگه معمولا این داره محرومه و خیلی وقت از نماز، میگن که وقتی دیگه درسامون وقتی میخوره به وقت نماز ما توفیق شرکت در نماز جماعت. بعضی ها بودن ما میدیدیم شروع میکرد، الله اکبر نشد. بابا الله اکبر گفتی دیگه نماز بسته شد، شکستن نماز خلاف شرع حرامه، این نمازی که باید از صلات قربان کل تقیین باشد، از صلات معراج المؤمن باشد، این مایه بدبختیه، فردا یک قیامت به خاطر همین نماز تو را میندازن تو آتش جهنم، همین نماز میشه چه؟ مایه جهنم رفتن تو. بعد امام رضوان الله تعالی علیه وقتی میاد این بحث وسوسه را که اساسی ترین کاره، مخصوصا متدینین ما بیشتر گرفتارن. حالا اون بابایی که یه روز نماز میخوانه یه روز نماز نمیخوانه اصلا کاری نداره، نیت درست شد درست نشد، ولی معمول متدینین ما میخوان مثلا کاری کنن که مثلا نمازی 100% درست بشه. آیا با این نیت درست شد؟ آیا غیر المغضوب علیهم ولا الضال نشد؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضال 10 بار 20 بار تکرار میکنه. خب آقایان همه فتوا دادن تکرار به قصد وسوسه حرامه، گناه معصیته، اطاعت شیطان و عصیان رحمانه. بعد امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با نیت مطالبی دارد، من فقط خیلی فشرده بعضی ها که اینجا رنگی هم کرده ام، صفحه 177 که میفرمان یکی از مهمات آداب نیت که از همه مهمات جمعی عباداته، یعنی نیت فقط مال نماز نیست، در روزه هم همینطور، در زکات هم همینطور، در خمس هم همینطور، که در زکات آقایان میگن ولی در خمس میگن قصد قربت شرطه، در حج همینطور، در همه اینا. بعد میفرماید و حقیقت نیت تصفیه نمودن عمل هست از شائبه غیر خدا، یعنی من به این نیت نماز میخوانم خدا یا هدفم تو هستی و غیر تو را در نظر نگرفتم، و صافی نمودن سر است از رؤیت غیر حق تعالی در جمیع اعمال صوریه و لبیه و ظاهریه و باطنیه. ما تلاش کنیم غیر از خدا چیز دیگر نبینیم، یعنی همین نماز ما جلوه است از جلوه های حق، اینما تولو فسم وجه الله، هر کجا نظر کنید همه جا وجه الله، وجه الله دست من، وجه الله زبان من، گوش من، عمل من هم وجه الله، نماز من هم وجه الله، روزه من هم چیه؟ وجه الله. اگر ما در این نماز نماز نبینیم، جمال خدا را ببینیم، تجلی خدا را ببینیم، نیتی هم میکنیم در نیتمون هم باز جلال خدا را ببینیم، در رکوع و سجدمون هم خم میشیم، در خم شدنمون جلال خدا را ببینیم، در سبحان ربی العظیم و به حمده هم گفتنمون جلال خدا را ببینیم. در اینج خدای عالم منزه است از هر گونه عیب و نقص و منزه است از هر گونه توصیف، اون را هم باز چیه؟ خدا را ببینیم. یعنی اعمال ما چه سوری باشد، چه قالبی باشد، چه لبی، ظاهری و باطنی، همه چه. من یک روایتی رو البته قبلا چیز کرده بودم، همین دیروز پریروز من این رو فراشن یک جایی دیدم، برای شما عرض کنم تو چیزم آوردم اگر اینجا داشته باشم خدمت عزیزان عرض کنم. روایت خیلی عجیبی بود، خیلی برام جذاب بود. بله دوستان اگر مانیتور منم محبت بکنن، از امیر المؤمنین سلام الله علیه است: ان الانسان اذا کان فی الصلاة. عزیزان خوب دقت کنند، بهره امشب ما، امسال ما اگر نشد جز این یک روایت، من گمانم کافیه در کتاب علل الشرایط جلد یک صفحه 336: ان الانسان اذا کان فی الصلاة، انسان وقتی مشغول نماز میشه، فإن جسده و ثيابه و كل شيء حوله يسبح. جسدش مشغول تسبیح خداست، لباسهاش تسبیح خداست، تمام آنچه که اطراف او هست، فرش، سجاده، مر، برای شما عرض کنم، همه و همه چی مشغول تسبیح خدا هستند. دیوار مشغول تسبیح خداست. حالا ما نمیشنوی بحث دیگریه. خب قرآن در رابطه با حضرت داوود علی نبی علیه السلام میگه وقتی تسبیح میگفتن تمام ریگ‌ها و دیوار و در و همه تسبیح میگفتن. یا در رابطه با مرحوم آیت الله العظما کمپانی که هم فقیه بود، اصولی بود، عارف بود، فیلسوف بود، میگه وقتی در حجره مشغول نماز میشد، بعضی ها می رفتن داخل حجره، در دیوارم با ایشون مشغول تسبیح گفتنه. من دقیقا تو ذهنم نیست، از مرحوم قاضی هست یا یکی از بزرگان که میگه در یکی از طلبه ها شب بیدار شده بود، این صدای سبوح قدوس رب الملائکه و روح داره میاد، این ور اون ور میره میبینه در حجره که مرحوم قاضی است، یکی از شاگرد مشغول نمازن، در دیوار با این داره ذکر میگه، این میگه بسم الله الرحمن الرحیم، همه در دیوار میگن بسم الله الرحمن الرحیم. فردا این رو یک جایی نقل کرده بود، مرحوم قاضی گفته بود این که در دیوار با من ذکر میگن خیلی مهم نیست، مهم این است که این آقا طلبه از کجا شنیده صدای تسبیح در دیوار رو با من. ببینید وقتی من مشغول نمازم این رو یقین بکنم، لباس من، دست من، تمام سلول‌های بدن من، تمام اون ریزترین اتم‌های بدن من مشغول تسبیح. خب قرآن هم میگه و این من شیء الا یسبح بحمده. وضو دارم میگیرم، این شیری که داره آب میاد تسبیح خدا داره میگه، این آبی که داره میاد تسبیح خدا میگه، این ظرفی که این آب وضوی من میریزه چیه؟ تسبیح خدا داره میگه. این چراغی که بالا سر من روشن هست دارم مشغول وضو گرفتن، چراغم داره تسبیح خدا میگه. این اگر ما داشته باشیم، این من شیء الا یسبح بحمده، تمام ذرات عالم مشغول ذکر خدا هستن. ولی زاد در اینجا هم امیر المؤمنین فرمود که تو نماز میخوانی یقین داشته باش، فقط تو فقط مشغول راز نیاز با خدا نیستی، تمام اعضای بدنت هم مشغول رازه. در روایت از امام صادق سلام علیه، اگر اشتباه نکنم، میگه وقتی بنده مشغول نماز میشه، یکی از فرشته ها میگه آی بنده، اگر بدانی با چه کسی داری حرف میزنی، چه کسی داره صدات رو میشنوی، اصلاً غیر از او فکر نمی کنی، فکرت هیچ جا نمیرد. در یک روایتی در حدیث قدسیه یه وقتی بنده من مشغول نماز هست، من احساس میکنم که تنها بنده من اینه. ولی بنده من که نماز میخونه اصلا به فکر من نیست، به فکر همه چی هست غیر از من. ولذا امام رضوان الله تعالی علیه در این صفحه 177 میگه ما باید نیتمون رو خالص کنیم، یعنی اصلا غیر از خدا هیچی نبینیم. نه اینکه خالص کنیم برای خدای عالم، نه، غیر خدا چیز دیگر نبینیم. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. امیرالمومنین هم فرمود فما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. هر چه من دیدم قبل از او، با او، بعد از او، خدا رو. میگه همین آیه شریفه ملاک موش اینما تولو فثم وجه الله. این جهان هر چه هست از ریزترینش تا درشترینش جلوه خدای عالم هست. بعد ایشون میره آیه شریفه و حدیث و من یخرج من بینه من بیت مهاجرن الی الله، این رو مطرح میکنه و تا اونجایی که برای شما عرض کنم میگه اگر سالک در سلوک الالله یکی از حضور نفسانیه را طالب باشد ولو وصول به مقامات. نماز که میخوانی قصدت این است که بالاترین مرتبه کمال برسی، به وصال خدا برسی. میگه اگر همینم که باشد این سلوک الالله نیست، بلکه سالک خارج از بیت نشده، یعنی از همین نفسش بیرون نرفته. بعد ایشون میاد یک بحثی را مطرح میکنه در رابطه با مراتب برای شما عرض کنم نیت، که من ندیدم، من بزرگوارانی که در رابطه با آداب و صلات کتاب نوشتن، مرحوم شهید احسانی دارد، در رابطه با آداب نماز مرحوم مرزا جوادآقای ملکی دارد، بزرگان دیگر هم دارند، شاید بشه گفت نزدیک 10-15 تا از اعضا و بزرگان کتاب در رابطه با آداب نماز و راه به دست آوردن اخلاص در نماز نوشتن. ولی تعابیری که من در این کتاب آداب و صلات امام دیدم، نمیگم نها، بنده ندیدم اینجا، یعنی در رابطه با مراتب نیت که شون ترون 8-9 مرتبه برای نیت میاره. وقتی انسان این مراتب رو میخونه، والله آدم از خودش مایوس میشه. اگر راه اینه، چاه اینه که بزرگان معین کردن، خب اینا همه برگرفته از آیات و روایات دیگه. ما باید اول کاری که بکنیم بعد از هر نمازمون، از نمازمون استغفار کنیم. یه تعبیر خود امام داره، ماها یکی از گناهانی که باید استغفار کنیم همین نماز ما هست، که ما نمیدانیم با کی حرف میزنیم، چه حرف میزنیم، با چه حرف میزنیم، با چه حرف میزنیم. که در همون اول آداب و صلات امام میفرماید شما باید این قلبت را و روحت رو با گریه و توبه و استغفار پاک کنی. خدای عالم به خم شدن در رکوع و سجده و قیامت نگاه نمی کنه، خدا به قلبت نگاه می کنه. قلب تو محل نگاه خداست. این قلبت رو آماده کن برای نگاه و عنایت خدا. و وقتی میخوای بیای با خدا حرف بزنی، اون ذلت عبودی و عزت ربوبی در نظرت کاملا تجلی کند. احساس کنید که چیه؟ یک بنده یه تعبیر امام این است: مجرم، گناهکار و بنده فراری آمده پیش مولای خودش و مولای خودش هم منتظر آمدنش بوده. عبد مجرم، مسیع، العابق، احساس کنه هم مجرمه هم گناهکاره هم فراریه، آمده پیش مولایی که ارحم الراحمینه، مولایی که اکرم الاکرمینه. چشم دوخته که این بنده فراری و مجرمش بیاد بگه یارب یارب. ولی زاد دوستان عزیز، حالا من نمیدونم اگر چیزم هست که
بله ما مشتاق هستیم این مراحل رو بشنویم، اما تماسای بینندگان هم
بله عبارت ها یا دوستانم اگر مطالعه کنن صفحه 181 در همین PDFی که هست مال مرکز نشر آثار امام گذاشته اند. حالا من تلاش میکنم که PDF این رو روی همون برای شما عرض کنم. کانالی که بنده خودم دارم اون یکی رو من دسترسی ندارم، ولی این رو میذارم اینجا، یا من نمیدونم اگر کانال مؤسسه باز باشد برای شما شبکه، اونجا هم من میذارم دوستان ملاحظه بکنن. ما اصلا این جاهایی هم که من برای رنگ سبز کشیدم، اینها مطالب مراتب خیلی مهمه. یعنی من شاید بگم 20 بار 30 بار مطالعه کردم جلو و عقب، بعد اون قسمت هایی که دیگه خیلی حساسه، دیگه هیچ راهی نیست که ما اینها را ترک کنیم، باید اینها را هی تکرار کنیم تکرار کنیم. اینها را من با قلم رنگ سبز، اون قسمت هایی که متوسطه اینها را با رنگ زرد مشخص کردم. این انشاءالله عزیزان ما ملاحظه کنن، انشاءالله ما جلسه بعد همین مراتب نیت از دیدگاه امام رو انشاءالله این مقداری بیشتر توضیح میدیم، هم برای خودمون یک خلاصه صفایی داشته باشد، هم بینندگان عزیز ما هم همه هم گفتن بزرگان میگن اگر کسی بخواد به یک جایی برسد نمازش رو باید اصلاح کند. تصحیح نماز بالاترین و مهمترین توصیه ائمه سلام الله علیهم اجمعین، فقها و عرفا بوده. و اول ما سئلت یوم القیامه از صلات، این قبلت فقبل ما سواها و این ردت فرد ما سواها. اول چیزی که در قیامت از ما سوال میکنن نمازه. اگر نماز قبول شد دیگر اعمال ما هم به ما ارفاق قائل میشن، و اگر نماز رد شد دیگه از دیگر اعمال ما هیچ خبری نیست. من در خدمت حضرت عالی دوستان هستم.
سرگوارید، خیلی تشکر میکنم و انشاءالله بتونیم دریابیم این مطالبی که بالاخره بیان میشه و بتونیم استفاده بکنیم. جناب آقای حسینی از مازندران پشت خط هستن. قبل از اینکه آقای حسینی وصل بشن این یادآوری رو انجام بدم، این تلفن هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست همچنان، اگر تمایل داشتید، مطلبی بود، نظری داشتین، سوالی بود، احساس میکردید که دغدغه‌ای بود که فکر میکردید باید توی این برنامه مطرح بشه، این تلفن ها راه های ارتباطی شما با شبکه هست، حتما تماس بگیرید، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای حسینی از مازندران بفرمایید.
السلام علیکم یا حجت ابن الحسن المهدی الهادی. معذر استاد بزرگوار آقای قزوینی به حسب ادب احترام،
سلام علیکم.
ادب را باید از مهدی فاطمه یاد گرفت که فرمودن ادب در امتثال است، یا مهدی بحر العلوم. ما هم بحث به ادب ادب میکنیم. معذر استاد قزوینی که بزرگتر از همه هستن. سپس موجی محترم آقای مرعشی نجفی، واقعا مرعشی نجفی هستن، رعشه به تنشون میفته وقتی ذکر خدا میشه، چشاش هم میدیدم به والله. خدا حفظتون کنه،
سلامت،
خدا حفظتون کنه. سوال من سوال دهه سوم دیگه ماه رمضان دیگه، یعنی دهه دریافت محصول دیگه، ما باید محصولمون رو بگیریم از خدا خودمون. معذر استاد قزوینی، سوال من اینه که موجی محترم بنویسم من آقای قزوینی لطفا کنن جواب بدن اگه دوست داشتن. این که مؤمن وقتی به مؤمن میرسه خداوند میگه غفور رحیم، اگر تخطی کردی منه که باید مغفرت بکنم، بعد رحیم میشم، یعنی رحم میکنم، اول میبخشم بعد رحم میکنم. یکی میره قصد میکنه میگه آقا ببخشدش، میگه نمیبخشم، التماس میکنم، بعد میرم میگه میبخشم، ولی از تای دل راضی نیستم، مغفرت کردم ولی رحم نکردم، رحیم نیستم من. ولی خداوند میگه به مؤمن میگه نه، من هم مغفرت میکنم هم میبخشم. اما به طائب که میرسه، اینجا سوال من اینجاست استاد رابینی، به طائب که میرسه میگه واستغفر ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود، میگه رحیم، پس معلم مغفرت رد کرد، میگه رحیم، حالا نوبت رحیمه. یعنی طائب علاوه بر اینکه مغفرت مورد مغفرت لطف قرار میگیره، رحیم هم شاملش میشه. اما میگه ودود و عملا میدوست دارم. فرق بین تائب و مؤمن چیست که خداوند میگه خیلی دوستش دارم تائب نسبت به مؤمن؟ چرا؟ دلیل چیست؟ دوستتون دارم. خدا نگهدار.
موفق باشید ان شاء الله.
نکنه ممنون.
خدا نگهدار شما. آقای حسینی بودن از مازندران و کاملا در سبک و سیاق برنامه هم سوالشون رو مطرح کردن. تشکر میکنیم از این عزیز دلمون. خب تماس بعدی اشاره بفرمایید. آقای اکبری از شیراز هستند. آقای اکبری در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای اکبری ما صدای شما رو داخل استودیو داریم. سلام عرض میکنم، بفرمایید. خب تماسشون متصل نیست. آقای اکبری از شیراز تماس گرفته بودن، بفرمایید. اگر تلفن متصل هست بفرمایید. خب احتمالاً قطع شده مثل اینکه. بله اگر وصل شده که بسیار خوب. خب حالا تا آقای اکبری هم مثل اینکه پشت خط هستن، بله حالا تا متصل بشه بشنویم این پاسخ آقای حسینی از مازندران رو که جریان چی هست که مثل این که تائب یک مرحله جلوتر از مؤمن میره در این تعابیری که در قرآن اومده، یک ودود هم به صفات الهی نسبت به شخص تائب اضافه میشه.
ببینید در رابطه با مؤمن آخر سوره یوسف داره که و ما یؤمن و اکثر و هم بالله الا و هم مشرکون. چی بس شد؟
بله تمام شد. اگر اول این رو بسیار خوب. آیه اکبری اصلاحی میکنم حسرت استاد ببخشید از نظرتون. آیه اکبری بفرمایید.
بله. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر. تقبل از آمان. آقا من دو تا سوال داشتم خدمتتون. از دو تا آیه.
بفرمایید.
بله نظر شما همینطوره. این آیه هست درباره امامت. بلتکم منکم ائمه یدعون الی الخیر. این آیه که خیلی آیه عمیق و خیلی مستدله برای اثبات امامت، خیلی تر از آیات دیگر ممکنه باشه.
بله.
و خب چرا از این آیه استفاده نمیشه برای مثلا وهابیا که میپرسن که مثلا اصل امامت زیر سوال میبرن؟ چرا آقایون کارشناسان از این آیه استفاده نمیکنن برای جواب اونا؟
بسیار خوب. خب این سوال اول. سوال دومتون رو هم بفرمایید.
سوال دوم برای آیه هست بازم اینجا که میفرماد و جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس تا آخر. خب این آیه به نظر نیست آقا این امت نیست، این امامه. بنا به استدلال آیات دیگری خیلی قشنگ روشنه این امام هست نه امت هست. مثلا مثل آیه‌ای که در سوره حج هست که فرماید که و شاهدو فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم تا و سماکم مسلمین من قبل و اتحادا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونو شهدا علی الناس. اینم خیلی روشن آقا که این قشنگ با استدلال به این آیه میفهمی که این آیه باید امام باشه نه امت باشه. امت چجور میتونه شاهد بر اعمال دیگران باشه که در روز قیامت بیاد شاهد به در حالی که هیچ چیز نمیدونه در این دنیا. فرض کنه اگر الان در کل زمین انسان تفحص کنه یه نفر پیدا نمیشه که بتونه مثلا اعمال یک فرد رو بتونه بفهمه، چجوری میخواد اینو شهادت بده در روز قیامت؟
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقای اکبری عزیز که از شیراز همراه ما بودند و انشاءالله همراه ما باشید تا پاسخهای سوالاتتون رو هم انشاءالله دریافت خواهید کرد. خب حضرت استاد در خدمتتون هستیم. آقای حسینی از مازندران سوالشون نسبت به تعبیر ودود بود.
بله. در رابطه با مؤمنین برای شما عرض کنم و ما یؤمن اکثرهم بالله. بله، من این رایه را بیارم دوستان ملاحظه بکنن که قضیه، بله، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. بله،
106
سوره یوسف هست. عزیزان دقت کنن، خدای عالم بعد از این چه قضیه حضرت یوسف و غیره و اینهایی که در اثر تقوا، خدای عالم یوسفی را که به چاه انداختن و به قصد این که دیگه خلاصه برای همیشه پدر مادر دیگه از او بریدند و غیره و اینها، خب یک دفعه از شاه میاد و میره به عنوان عبد، فروخته میشه زندان و سر از سلطنت و پادشاهی در میارد. تمام اینا، اون دسته از افرادی هم که گناه و معصیت کردن، عاقبتشون ذلیل بودن در برابر حضرت یوسف در میاد. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. آیا مگر فرزندان حضرت یعقوب اینا مؤمن نبودن؟ کافر بودن این کار رو کردن؟ یا نه همه مؤمن بودن؟ همه موحد بودن، اهل نماز بودن، ولی تصور میکردن که این برادرشون هست که پدر به خاطر او محبت به او بیشتر میکنه، به اینا کم محبت میکنه. یعنی تصور میکردن که یوسف تأثیرگذاره. یعنی در حقیقت یوسف رو به عنوان یک خدای بزرگ و مؤثر میدانستن، ولی زا آمدن برای این که محبت پدر را منحصر به خودشون بکنن، حضرت یوسف رو انداختن کنار. این یه شرکه دیگه. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این عزت دست خداست، ذلت دست خداست. توت الملک من تشا و تنز الملک من من تو عز من تشا و تذل من تشا. ان العزت لله و لرسوله. ولی ازدام میخواد بگه آقا همونطوری که برادران یوسف غیر خدا را مؤثر میدانستند و خدا را مؤثر تام نمیدانستند، دوچار شکر شدن. اکثر مؤمنین هم اینطوری هستن. مایی که تصور میکنیم این حقوق ماهیانه که دارن به ما میدن این از زندگی ما رو میچرخاند، فردا این بچه های ما هستن که دست ما را میگیرند و این همسر ما هست فردا غم ما را میخورد، اینا در حقیقت یک نوع شرکه. ما باید در این طور موارد مؤثر واقعی خدا را بدانیم، اینها را اسبابی بدانیم در مسیر خدای عالم. منی که منتظرم بچه هام آخر عمر دست من رو بگیرن، خب چه بسا میبینید خیلی از این بچه ها دست پدر مادرشون رو میبرن خانه سالمندا، سال بسرام نمیدن نمیرن سراغشون. خب این نتیجه شرکشون بوده دیگه. آقا این همسر مسکم من رو داره. ما خیلی از همسران رو میدانیم در آخر سر، خب شوهره از کار میفته و غیره، التماس میکنه که برای اینکه راحت بشن نور دارن ببرن سالمندان، حاضر نیست. حتی من پناه میبرم به خدا، پناه میبرم به خدا. شنیدم، البته احتمالی که درستم باشه خیلی زیاده، یک خانمی که من کاملا هم میشناسم اینها رو، شوهرم مریض بوده، تمام خلاصه کارهاش و غیرهش و اینا انجام میداده، دیگه حوصله‌اش سر میره، یک شب دور از چشم بچه ها متکا رو میذاره روی دهنش، میشینه روش 10 دقیقه، یک رو میشینه، بعد به بچه هاش میگه بچه ها بیاد، باباتن دیگه هیچ حرف نمیزنم چش شده. خب ببینید، همین همسری که بناست امید داشت چیکار کنه؟ غمشه بخوره، گستشه بخوره، قاتلش میشه. یعنی که من دارم میگم این واقعیت داره ها، واقعیت داره، دارم عرض میکنم. حالا اونی که ما خبر داریم، حالا اونی که خبر ما نداره، میگه الله اعلم که چقدر مسائلی بوده، یا بچه هایی که چه ظلمه هایی در حق پدر مادرها میکنن و غیره. ببینید اینا همه شرکه. ولذا این بحثی که عزیزمون دارن که طرفی که میره سرش به سنگ میخوره، از همه جا ناامید میشه، زندگی براش تنگ میشه و غیره میشه و میفهمه که همه چه دست خداست، برمیگرده به طرف خدا، عاشقانه هم برمیگرده. وقتی که برمیگرده خدای عالم هم به این رحیمه و هم ودوده، هم مهربانه، هم دوستش دارد، چون سرش خورده به سنگ برگشته، یعنی راه های امتحانش رفته و به این نتیجه رسیده که غیر از خدای عالم ما به هیچ وجه مؤثری در عالم وجود نداریم. و اضافه یک جمله از بعضی از عرفا هست که خدای عالم غفار، یکی از اسم مقدس حق غفاره. خب اگر بنا باشه بنده گناه نکند، این صفت غفاریت خدای عالم کجا میخواد تجلی کنه؟ بعضی از اولیاء خدا که میان یعنی خدایا من گناه کردم درسته، اگر من گناه نکرده بودم غفاریت تو کجا میخواست متجلی بشه؟ یا نه این غفاریتت من اینطور دست نخورده میخواست بمانه تا خلاص قیامت؟ ولذا اینها در حقیقت مشمول یکی از صفات برجسته خدای عالم که غفاریت هست، که البته ما همیشه به دوستان توصیه میکنیم که از خدای عالم طلب مغفرت نکنن، بالاتر از طلب مغفرت، چون خدای عالم هم غفاره هم رحیمه ودوده. و شاید یکی از چیزهای تجلی ودودیت خدا همین هست که یبدل السیئات به اضعافها من الحسنات، خدا نه تنها گناهان را میبخشه بلکه گناهان رو به چندین برابر به حسنه تبدیل میکنه، همون غیبت و دروغ را به 100 تا برای شما عرض کنم حج و جهاد و نماز و نماز شب تبدیل میکنه. در رابطه با آیه که شنا آوردن، آیه 73 سوره انبیا و جعلناه مهمتا یهدون به امرنا، خب در کنارش هم آیه سهلیه که قصص هم این عزیزمون بخوانن، اینا کاملا درسته، ولی اینا مربوط به زمان بنی اسرائیل هست و درست از به عنوان کلی ما میتونیم ازش استفاده کنیم به عنوان امامت عامه، ولی در رابطه با آیه 67 سوره مائده، 55 سوره مائده، آیه 3 سوره مائده، اینها دیگه در حقیقت میشه گفت امامت خاصه است با استفاده از سنت نبوی.
بسیار خوب، پس قابلیت استفاده داره، اما انقدر دلایل روشن‌تر داریم که
بله.
اگر نوبت به اینها رسید باز هم خوب بالاخره استفاده بشه.
بله. شهدا الان شهدا علیکم همینطور اون کاملا مشخصه و واضح هست که این آقایان که میگن نبی مکرم و ائمه وقتی از دنیا رفتن از اعمال ما خبر ندارن، در حقیقت انکار این آیه شریفه را دارن. بله.
تشکر میکنیم از محضرتون حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب، برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، هم همراه ما بودید. ما را از دعای خیرتون در وقت افطار و وقت سحر بی نصیب نذارید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه‌ی غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا